بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از چند راه میتوان تا حدی به شخصیت و ارزش وجودی صدیقه کبرا پی برد. یکی از طریق آیاتی است که گروهی از علمای معروف اهل سنت و همه علمای بزرگ شیعه ایشون رو مصداق یا یکی از مصادیق اون آیات معرفی کردن و در این زمینه روایات بسیار مهمی رو هم همراه کلام خود دارن. راه دیگر روایاتیه که از رسول خدا و ائمه طاهرین تا امام عصر درباره شخصیت و کمالات و ارزش‌های ایشون در کتاب‌های مهم حدیث نقل شده و راه دیگر هم مطالعه در حالات و اخلاق و اعمال ایشونه و یک راه هم دقت در دو خطبه معجزه آمیز مسجد و خانه ایشونه که خطبه مسجد رو برای مهاجر و انصار خوندن و احدی هم قدرت رد یه مطلبش رو پیدا نکرد. همه دیدن که تمام این مطالب درست صادقانه است، حقیقت، ولی حسادت و ترس و جو مدینه به اونها راه نداد که حضرت رو تصدیق کنن و به اهل بیت کمک کنن و تازیانه ظلم رو از این خانواده بردارن. به خطبشونم در خانه برای خانمایی که به عیادتشون اومده بودن خوندن که این دو خطبه دریایی از معارفه. نمیدونم تا الان چند تا دانشمند، چند تا فقیه به شرح این دو خطبه پرداختن که بهترینش مربوط به 70 سال پیش، 200 صفحه هست. من این 200 صفحه رو با اجازه ورثه مفسر این دو خطبه تبدیل به 900 صفحه کردم. چند بار هم چاپ شده تحت عنوان ملکه اسلام. انسان این دو خطبه رو که میبینه، اگر مستمعین این دو خطبه رو نشناسه فکر میکنه گوینده مستمعینش حکیم بودن، فیلسوف بودن، دانشمند بودن، عقلای زمان بودن، افراد متفکر و اندیشمند بودن. و فکر میکنه که مستمعین این خطبه افلاطون بوده، ارسطو بوده، ارشمیدس بوده، فارابی بوده، کندی بوده، ابن سینا بوده، صدر المتعلهین بوده. چشمه فیض بی نهایت الهی از این دو خطبه فوران کرده، ولی مستمعین بدبخت خود رو از سعادت دنیا و آخرت محروم کردن و مهر شقاوت بر پروندشون زدن و به حالت سمون بکمون اومیون لایرجعون باقی موندن و مردن به صورت مرگ روزگار جاهلیت. و اما یه راه دیگر شناخت ایشون روایاتشونه، روایاتی که نظیر روایات پیغمبر و ائمه طاهرینه و در اغلب مسائل حیات و دنیا و آخرت در این روایات ایشون نظر داده. که خوشبختانه در روزگار ما قوم عده‌ای از چهره‌های برجسته علمی زحمت کشیدن و همه روایاتش رو پیدا کردن، چاپ کردن تحت عنوان فرهنگ فاطمه زهرا. یه راه دیگه شناخت ایشون دعاهاشونه. یه دعاهای بسیار مفصلی دارن که یک دوره معارف الهیه رو در چارچوب دعا ریختن که اگر فرصت باشه قطعاتی از این دعاها رو در جلسات بعد براتون میگم. به همین اندازه که عرض کردم اگر انسان وقت بگذاره برای شناخت ایشون به این نتیجه میرسه که قرآن هم تأیید میکنه ایشون در علم و عقل و ایمان و اخلاق و ارزش‌های انسانی و ملکوتی هم وزن انبیاء الهی بوده، اون هم در مدت 18 سال به این قله رسید یا حد اکثر 25 سال. هر دوشو نوشتن. خب این شبیه معجزه است که یک انسانی در 18 سال عمر که 9 سالش هم بیرون از تکلیف بوده، یا در 25 سال که 10 سالش هم خارج از تکلیف بوده، 15 سال از نظر درون، اخلاص، عمل و مایه های عمل، اخلاص در عمل، عیار در عمل، خودشونو به چه گله‌ای رسوندن که ائمه ما در حق ایشون می‌فرمایند ایشون در انسان‌ها لیلت القدر در ایام، چنان که لیلت القدر پنهانه و احدی نمیتونه پیدا بکنه که از این سه شب یا به قول امام صادق از دو شب 21 و 23 کدوماش. ایشون رو هم نمیتونه دریافت بکنه، نمیتونه آنگونه که هست عظمتش رو بفهمه. ولی این 5-6 تا راهی که شنیدید، اگر آدم این 5-6 تا راه رو طی بکنه تا حدی به درک شخصیت ایشون نائل میشه، تا حدی، نه به طور کامل. به طور کاملشو ائمه ما فرمودن قیامت خدا برای مردم روشن خواهد کرد که این انسان عین و عین انسان و این انسان کامل کی بوده. به احتمال قوی دنیا ظرفیت شناخت ایشون رو نداره، ظرف کوچیکه، نشده که با تمام وجود ایشون رو معرفی کنم. در جملاتی هم که درباره ایشون نوشتن این جمله هست: والمجهولتو قدرا، ارزش ایشون پنهانه، عظمت ایشون پنهانه. جلسه گذشته من برای اینکه شما عزیزانم رو به گوشه از شخصیت ایشون آشنا کنم، ناچار شدم یه مقدمه ای رو بگم که امشبم دنباله اون مقدمه رو باید بگم، و اون این که علم سه گونه است. یکی علم حضوریه که علم وجود مقدس حضرت حق، و این علم ویژه خود اوست و در عالم هستی کسی آراسته به این علم نشده و نمیشه و از افق وجود احدی خورشید این علم طلوع نمی کنه. و این علم هم علم بی نهایت و به تعبیر دقیق خود ذات که حدود نداره، رسم نداره، اسم نداره، مرز نداره و درکش هم امکان نیست، چون یه حقیقت بی نهایت در مغز ما که دارای نهایت و محدودیت جان میگیره، گنجایششو نداره. خب این علم خیلی عجیبه. من یه آیهی که باش آشنا هستین با اندکی توضیح براتون در باره علم پروردگار از سوره مبارکه انعام بخونم. یا مائده: و اندهو مفاتح الغیب، تمام علوم غیب و دانش غیب. مفاتیح در اینجا لغتاً یعنی کلید، ولی معنای واقعیش رشته های علمه که بی نهایته. رشته های غیب فقط نزد اوست. این غیب معلوم نیست که چه واقعیاتی درش هست، که در یه آیه دیگه در قرآن می‌فرماید فقط به هر کسی از فرستادگانم که رضایت داشته باشم رشحه از این علم غیب و تجلی میدم، و الا اصل غیب کار کسی نیست و پیش اوست. در این پرده غیب چه معلومهایی وجود داره کسی نمیدونه، در این پرده غیب چه موجوداتی هستند کسی نمیدونه، تعدادش هم هیچکی نمیدونه هیچیشو. یه روایتی رو امام صادق نقل میکنن در این کتاب کامل الزیارات که یکی از مهمترین کتابهای شیعه است، نوشته ابن قولویه قمی که قبر پاکش تقریبا 4 قدم با ضریح مطهر موسی بن جعفر فاصله داره، کنارش هم قبر شیخ مفید، دوتا کنار هم. ابن قولوی شخصیت کم نظیریه در شیعه. یه وقتی مراجع ما میگفتن روایات همه کتب سندش قابل بررسیه الا کتاب کامل و زیارات. البته کمی از روایات شاید از نظر سندی قابل بررسی باشه. آیا احمد و اون آخر ببینید به جای روخونی به حرفای من گوش میدن که چه مسائل مهمی در اسلام تدوین شده برای تفکر ما و بالا رفتن دانش ما و قوت گرفتن عقل و خرد ما. من آداب این جلسات رو هم تو پرانتز از قول پیغمبر براتون بگم. رسول خدا می فرمان کسی که از امت من در این جلسات شرکت میکنه 5 مسئله رو واجب رعایت کنه. یکی خوب گوش بده به حرفای معلم، یکی حرفای معلم رو حفظ بکنه، یکی حرفای معلم رو عمل بکنه، یکی حرفای معلم رو به دیگران برسانه، یکی حرفای معلم رو ببنده که از دست نره با قلم. قید العلم بالقلم. خب این 5 تا رو باید رعایت کرد، یعنی خلاف پیغمبر عمل کردن حرامه. حالا یه گوینده جون کنده یه ساعت مطلب تهیه کرده، 4 تا بلندشن نماز بخونن، 4 تا بیشونن مفاتیح و قرآن بخونن، 4 تا با همدیگه حرف بزنن، این به نظر پیغمبر توهینه و معصیتی. و خیلی جالبه که من هنوز نمیدونم که بعضی از کارهای خوب معصیت، نمیدونم. خب امام صادق میفرماید به نقل کتاب با عظمت کامل و زیارت که خدا در عالم غیب چه تعداد فرشته داره، چه تعداد. حضرت میفرماید روزی که حضرت حسین 4 بعد از ظهر عاشورا شهید شد، بعد شهادتش همون روز غروب، یعنی غروب شب 11، 70,000 فرشته برای زیارت ابی عبدالله نازل شدند. سهنو حضرت هم دفن نشده. اینا مأموریت داشتن ابی عبدالله رو زیارت کنن برگردن. امام می‌فرماید 70,000 فرشته اولی که برگشتن دیگه تا روز قیامت نوبتشون نمیشه که به زیارت ابی عبدالله برن. حالا در آیات قرآن این مدبرات امرا رو اصلا آدم نمیتونه بفهمه که تعداد فرشتگان در غیب چه تعداد، در عالم ملکوت، در عالم لاهوت، در عالم جبروت، قیامتی که در پرده غیبه. هیچ کی کامل نمیدونه مسائلشو الا اون مقداری که خودش در قرآن اون هم خیلی کلی بیان کرده. و مسائل دیگه که مربوط به غیبه، اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. این یه رشته علم حق و یعلم ما فی البر و البحر، اون چه که در خشکی هاست و اون چه که در دریاست علمش پیش پروردگار. یک کتاب ترجمه از کتب خارجی رو مطالعه می کردم، کتاب بسیار مهمیه که شاید 400-500 مقاله از علمی ترین کتابای اروپا و آمریکا ترجمه کردن در این کتاب یه جا جمعه، اونجا خوندم. یه دونه تپه خاکی، یه تپه خاکی، همین تپه‌هایی که ما تو راه قم و شمال و جاهای دیگه می‌بینیم، یه تپه خاکی معمولی، نه تپه خیلی بزرگ. در این تپه به اندازه‌ای موجود زنده زندگی می‌کنه که اگر این 8 میلیارد جمعیت کره زمین بر فرض بشه وارد این تپه بشن، 8 میلیارد، و با اون موجودات زنده خاکی اون تپه قاطی بشن و بعد مثلا 2 ساعت 3 ساعت یه رو این 8 میلیارد جمعیت دران، موجودات زنده اون تپه نمیفهمن چیزی بهشون اضافه شده یا کم شده، این قطع دادشون زیاد. حالا 5 قاره رو حساب کنید چقدر تپه داره، حیوانات جنگل، حیوانات به اصطلاح خزنده، حیوانات مختلف، یعلم و مافل بر، چند تا درخت رو زمین، چند تا دانه نباتی هر سال سر از خاک در میاد و چند تا بهش اضافه میشه، چقدر گل، چند تا دونه برگ، چند تا دونه ساقه، این یعلم و مافل برش. ول بحر و هر چه در دریاست علمش پیش اوست. امام چهارم به پیشگاهش عرض میکنه یا من فی البحار عجایبه، خدای شگفتی های آفرینش تو نه تو خاک و تو خاکی هاست، تو دریاست. و بعدم این همه موجود نباتی و حیوانی و بری و بحری نهار و صبحونه و شامشون رو میده، یکیشون هم یادش نمیره، یکیشون. یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، تو کل کره زمین. حالا من نمیدونم آیا آیه مربوط به کره زمینه یا هر مرکزی که در عالم وجود درخت داره، اینو من نمیتونم به طور یقین اظهار نظر کنم، ولی برگی از درختی نمیفته مگر اینکه او عالمه به اون برگه و میدونه. ولا حبتن فی ظلمات الارض، حالا زیر خاک چه خبر؟ یک کتابی است، اینم خارجی ها نوشتن به نام علم و زندگی، واقعا اعجاب انگیزه که در 1 سانتی متر مربع خاک چه تحولات و تغییرات عظیمی دائم در جریان. یعلم ما فی البر و البحر ولا حبت فی ظلمات الارض، خب کره زمین چقدر؟ کره زمین زیرش تا کجا موجود زنده و غیر زنده زندگی میکنه. ولا رتبن ولا یابسن، تر و خشکی در این جهان نیست الا فی کتاب مبین، مگه اینکه در علم من موجوده. کتاب مبین یعنی علم الله. حالا بعضی از دکترای بزرگوار تو جلسه حضور دارن، این حرفا به اصطلاح ارتباطی به علم من نداره، ارتباطی به علم اونا داره. من در کتابای مربوط به شما خوندم، نمیدونم تغییر کرده نکرده، این حرف سر جاش هست یا نه، که هر انسانی شمار سلولای بدنش که ترکیب کل بدن از سلوله، به تعبیر ساده تر آجرای بدن، که حالا خارجی ها اسمشو گذاشتن سلول، قرآن اسمشو گذاشته ذره، سلولای بدن. هر انسانی در این کره زمین، این 8 میلیارد نفر، هر کدومشون اگه بخوام سلولای بدن خودشونو بشمارن، ثانیه‌ای 1000 عدد بشمارن ثانیه، یعنی در 1 دقیقه 60,000 سلولو بشمارن، 24 ساعت هم بشمارن، هیچ کاری دیگه نکنن، نه بخوابن نه بخورن نه این ور اون ور برن نه استراحت بکنن، فقط بشمارن. سلولهای بدن هر انسانی شمردنش 3000 سال طول میکشه. از زمان آدم تا حالا چقدر سلول آفریده همه رو میدونه. اگه آدم اعتقاد به این علم پیدا کنه و این علمو باور بکنه، اینو باید به خودم بگم که بیچاره، اگر این علمو باور بکنی، اگر به این علم یقین بکنی، در چه کاری، در چه مالی، در چه حرکتی دست از پا خطا میکنی، این که منعکس در علم حق میشه. اگه به این علم اعتقاد داشته باشی، دیگه خلوت و جلوت برات حساب داره. خلوت و جلوت برات یکی میشه، در باطن و ظاهر برات باطن و ظاهر یکی میشه. اگه من به این علم اعتقاد پیدا بکنم، به خودش قسم، اگه بتونم بیرون که میرم و برمیگردم به یه دونه نامحرم نگاه بکن، اگه زورم برسه یه دونه دروغ بگم، یه دونه غیبت بکنم، یه دونه تهمت بزنم، یه ذره یه درهم مال حرام بیارم تو مالم، اصلا امکان نداره. این همه که میبینی تلویزیون و روزنامه و رادیو هر روز، که جای شکرم داره چون شده هر روز گیر میندازن، اختلاس کردن، دزدی کردن، بردن، خوردن میلیاردی، چرا؟ چون اینا به خودش قسم ذره ای خود خدا رو باور ندارن و قیامت رو باور ندارن. حالا اگه خدا رو با این دانش آدم باور داشته باشه، مگه میتونه کار خلاف بکنه؟ مگه میتونه عمرش رو ضایع بکنه؟ مگه میتونه با کسی بدخلقی بکنه؟ میتونه؟ من چند بار خدمت آقای حسنزاده آمولی که بیش از 100 جلد کتاب داره رسیدم، ایشون یه بارم این مطلبشونو در یه جلسه عمومی گفتن، تلویزیون پخش کرد، خیلی هم روش سرمایه گذاشت. اون وقت که تلویزیون پخش میکرد خیلی باحال تعریف کرد. ایشون فرمودن درسای قم تعطیل شده بود، من با زن و بچه رفتم آمول، اونجا یه خونه داشت، خب گرم بود، تابستون بود، بعد از ظهر خوابیدم، خوابم برد، بچه های خودم تو خونه شلوغ میکردن، بازی میکردم، سر و کوله هم دیگه میرفتن، نشد من استراحت کنم، از خواب پریدم، سر خانومم داد کشیدم، گفتم زن خب میبینی که من با این جون کندن و زحمت و نوشتن و حفظ کردن و گفتن یه نیم ساعت اومدم استراحت کنم، خب جلو اینا رو بیگیر. یه چند دقیقه که گذشت از بس که حوصلم سر رفته بود و کسل شده بودم به خانومم گفتم من بر میگردم. گفت اومدم دم گاراژ آمول، بلیط گرفتم، سوار شدم، اومدم تهران، اومدم شمس العماره، اومد گاراژای تهران بخشی شمس العماره بود، اونجا هم بلیط گرفتم، رفتم تبریز، سحر رسیدم تبریز که برم پیش استاد کم نمونم مرحوم آقای الهی که یه شخصیت ملکوتی بود، اصلا یه موجودی بود، یه موجودی. گفت صبر کردم، نماز صبحم رو خوندم، آفتاب زد، دیگه یقین داشتم استاد بیداره. گفت رفتم در خونه استاد و آروم زدم، مرحوم آقای الهی اومد در رو وا کرد، اصلا به من تعارف نکرد، به فرمین تو بی صحبونه، گفتش که رسول خدا و ائمه طاهرین رو دیدم، از اون برخوردی که با زنت کردی دلگیرم، برو رضایت او رو بگیر تو نیا. گفت من دوباره اومدم تو گاراژ، ماشین گرفتم، اومدم از تبریز تهران، از تهران اومدم آمول، رفتم از خانومم عذرخواهی کردم و یقین پیدا کردم که اون رنجشی که از من پیدا کرده بود برطرف شد، که دل پیغمبر و ائمه طاهرین شاد بشه. یه روایتی رو یکی از مهمترین کتابای گذشتمون فکر میکنم بصائر الدرجات نقل میکنه با سند، یکی از یاران امیر المؤمنین رمیله اسمشه، میگه من دوچار یه بیماری سختی شدم، خیلی فشار به هم اومد، خوابیده بودم تو بستر، گو روز جمعش خیلی ناراحت بودم، ضعفم گرفته بودم، دلمم نمیخواست نماز امیرالمؤمنین رو ترک بکنم، بلند شدم خودم رو شستم و طهارت گرفتم، وضو گرفتم، رفتم مسجد، تو صف نشستم، امیرالمؤمنین داشت خطبه میخوند، خطبهش تموم شد، نمازش تموم شد، من دنبالش رفتم در محل دارالعماره که یه گوشه مسجد کوفه بود، فرمود رمیله خیلی به خودت میپیچیدی تو صف که نشسته بودی. گفتم آقا داستانم اینه، بیماری سختی گرفتم، امروزم سست بودم، دلم نیومد نماز شما رو رها بکنم، دوباره تو نماز این درد به من حمله کرد، من به خودم میپیچیدم. فرمود من درد تو رو میفهمیدم، تو خونه که درد میکشیدی منم درد میکشیدم، چون اتصال شما به ما اینقدر شدیده که برای شما رنجی پیش میاد، اون رنج سراغ ما میاد. گفتم علی جان رنج ما که سراغ شما میاد همین ماها که کوفه خدمت شما این. فرمود رمیله در اطراف کل کره زمین به هر شیعه ما دردی برسه ما همون وقت آگاه میشیم، ما هم رنج میکشیم. زمیله ما شما رو دعا میکنیم، شما که دعا میکنین ما آمین میگیم، اگر دعا نکنید ما شما رو دعا میکنیم. اینه نگاه ائمه ما، اینه علم ائمه ما، اینه ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، که علم پروردگاره. یه متنی رو امروز اولین بار بود پیدا کردم، باید براتون بخونم، درباره علم دوم، علم لدونی، علم سوم علم تحصیلیه. تا من اون متن رو نخونم دانش صدیقه کبرا روشن نمیشه که منشأ و مبدأش کجا بوده. بسیار شب مهمیه. من در روایاتمون در مهمترین کتابای گذشتمون دیدم که شب جمعه همپایه و هموزن شب قدره، تو روایاتمون از حضرت باقر و امام صادق. کف امی در بلد الامین نقل میکنه که کتاب دعای گذشتگان ما بوده، حدود 8-9 برابر مفاتیح الجنانه. غیر دعاهایی که نقل کرده روایات عجیبی هم نقل میکنه کنار دعاها. خب شب جمعه است، هم وزن قدره، شب پروردگاره. در اصول کافی در باب توبه امام باقر یه روایت بسیار مهم میدارن، مستند، یعنی سلسله سندش همه شیعن، روایت صحیحه. یه خط اون روایت اینه که شب جمعه خود پروردگار خطاب میکنه، گرفتاری هست امشب بیاد پیش خود من، مریضی هست امشب بیاد پیش خود من، توبه کنندهی هست امشب بیاد پیش خود من، من امشب جوابتونو میدم، من امشب گره از مشکلتون باز میکنم، اینقدر امشب مهم. چه شناختی هم از شب جمعه امیرالمؤمنین داشته، چی کار کرده تو این شبای جمعه دوره عمرش؟ من نمیدونستم، من فقط کمیل و بلد بودم، از 12-13 سالگیم حفظ بودم کمیلو، اما نمیدونستم کمیل چیه، که البته بعدن درباره کمیل یک کتاب 1000 صفحه نوشتم، 8-9 بار چاپ شده شرح دعای کمیل. اینو من نمیدونستم که توی کتابخونه‌ای در کتابخونه آستان قدس رضویه اونجا نقل میکنه که کمیل میگه اولین بار شب جمعه دیدم امیرالمؤمنین، حالا نمیدونستم میخواد چی کار بکنه، صورتش رو خاک گذاشت و شروع کرد دعا خوندن و منم این دعا رو گوش میدادم، داشتم دیوانه میشدم تا نزدیک نماز صبح که سرشو از رو خاک بلند کرد، خاک زیر صورتش گل شده. من نرفتم پیشش، گفتم بذار دیگه حضرت بره استراحت بکنه، مثلا 9-10 صبح میرم. رفتم گفتم علی جان این دعایی که دیشب خوندی اینو میگی من بنویسم؟ فرمود همین الان برو قلم کاغذ بیار من کلمه به کلمه برات بگم بنویس. به این خاطر چون دعا رو ایشون روایت کرده معروف به نام ایشون شده. بعدم دنبال کردم، اینم خیلی باید براتون مهم باشه، دعا انشاء شخص پروردگاره که به قلب مطهر امیرالمؤمنین طلوع کرده، حضرتم ظهورش داده. چی کار میکرد؟ نمیدونم. کسی هم الان تو کشور ما هست، 1000 علی حال این دعا رو داشته باشه، در این دعا تغییر پیدا بکنه، 1000 مثل امیرالمؤمنین بخونه، نمیدونم، شاید باشه، ما خبر نداریم، ما که نمیتونیم قضاوت قطعی بکنیم. میتونیم. من یه رفیق داشتم، پدرش 85 سالش بود، فوت کرد. خیلی هم با این رفیق بودم، آدم عالمی بود، پدر شهید بود. یه 10 صبح یه جا منبر دعوتش کرده بودن، به خانومش گفت من نماز صبح خوندم، چون منبرم 7:30 یه چرتی میزنم 7 منو بیدار کن برم منبر، که 7 اومد بیدارش کنه از دنیا رفته بود. ایشون برای شخص خود من نقل کرد، گفت پدرم از 15 تا شب مرگش که ما برادرها پیشش بودیم، شب مرگش از 15 نماز شبش ترک نشد و حتی شبی که سحر مرد اون شبم نشسته نماز شبش رو خون، 60 در قنوت وتر یه رکعتی تمام کمیل رو میخوند و مثل زن بچه مرده گریه میکن. حتما هست، الان هم هست، ما خبر نداریم. البته یکی الان هست که من ازش خبر دارم، اینم تو نماز وترش کمیل میخونه. نمیدونم خدایا یه حالی به ما بده، نمیدونم یه حولی از درون به ما بده، ما خیلی کسلیم، خیلی کم داریم، خیلی کم میاریم پیش تو. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لعز جن الیک بین اهلها زجیج العاملین ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین. ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي يا غاية آمال العارفين ويا قياس المستغيثين. یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین. کسی چون من گل پرپر نبوسید، کسی گل راز من بهتر نبوسید. کسی چون من گلش نشگف در خون، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی غیر از من و دل اندر این دشت هم به تنهایی تن بی سر نبوسی. هم بزم بوس لعل لب نهادم، هم به اون جایی که پیغمبر نبوسی. صلی علیک یا رسول الله ملیک السماء هزا حسین کرد مرملون به دما مقدس اول اعضا. مسلوب امامت وردو اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد و